ساعت 21 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. بازنشستگان تامین اجتماعی برای چندمین روز متوالی در چند شهر ایران تجمع کردند. وکلا و فعالان پرونده دادخواهان سلامت به حبس و محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شدند. و رئیس سازمان نظام پزشکی ایران خواستار عذرخواهی ابراهیم رئیسی از جامعه پزشکی شد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. بازنشستگان تأمین اجتماعی روز دوشنبه برای چندمین روز متوالی در چند شهر ایران تجمع کردند. تصاویر و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد این تجمعات از جمله در کرمان، زنجان و رشت برگزار شدند و بازنشستگان در زنجان این چنین شعار دادند:
حقوق بازنشسته زیر عباس امروز، عزا عباس امروز، روز عزاست امروز، حقوق بازنشسته زیر عباس امروز.
بازنشستگان تامین اجتماعی به تصمیم اخیر دولت ابراهیم رئیسی در مورد بازنشستگان غیر حداقل بگیر معترضند. بر اساس این تصمیم حداقل دستمزد این بازنشستگان فقط 10% افزایش یافته و آنها خواستار افزایش 38% حقوق خود هستند. بابک پاکنیا وکیل پرونده دادخواهان سلامت روز دوشنبه از صدور احکام سنگین برای موکلان خود خبر داد. پرونده دادخواهان سلامت مربوط به گروهی از وکلا و فعالان مدنی است که قصد شکایت از مقامات جمهوری اسلامی به ویژه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به دلیل سوء مدیریت کرونا در ایران را داشتند. از آنجایی که این افراد از موضع خود عقب نشینی نکردند، به اتهام تشکیل گروه معاند نظام به هدف برهم زدن امنیت و همچنین فعالیت‌های تبلیغی علیه نظام بازداشت شدند، اما مدتی بعد با قرار وثیقه آزاد شدند. آقای پاکنیا به سایت امتداد گفته که بر اساس احکام صادر شده، مهدی محمودیان به 4 سال حبس و 2 سال محرومیت از فعالیت‌های رسانه‌ای، مصطفی نیلی به 4 سال حبس و 2 سال محرومیت از فعالیت‌های رسانه‌ای و 2 سال محرومیت از اشتغال به حرفه وکالت محکوم شدند. همچنین آرش کیخسروی هم به 2 سال حبس، 1 سال محرومیت از وکالت و 1 سال محرومیت از فعالیت‌های رسانه‌ای و محمد رضا فقیهی هم به 6 ماه حبس و مریم افرافراز هم به 95 روز حبس محکوم شدند. با این حال وکیل پرونده دادخواهان سلامت گفته که اگر با درخواست تجدید نظر آنها موافقت نشود، با اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تظلم خواهی خواهند کرد. در ویدیویی که به تازگی از صحبت‌های ابراهیم رئیسی در گیلان منتشر شده، آمده که در ایام کرونا چهره‌های بسیجی به پزشکان و پرستاران یاد دادند که چگونه برای مردم کار کنند.
رئیس دانشگاه پزشکی رشت و گیلان با من تلفنی بهشون زنگ زدم، خسته نباشید بگم، گفت فلانی اتفاقی افتاده از خود مسئله کرونا، برای ما بسیار مهمتر، چهره های از بسیجی ها و نیروهای جهادی و انقلابی امروز اومدن تو بیمارستان های ما، دارن کار میکنن که به پزشک و پرستار ما یاد دادن چگونه کار کردن برای مردم. طلبه های ما، وقتی من رفتم کنار خانواده های داغدار، دیدم طلبه ها هستن، فقط دل اونها رو حضور طلاب و افاضل مادر آرام میکنه.
در واکنش به این اظهارات، دکتر مؤید علویان رئیس نظام پزشکی تهران بزرگ در یادداشتی خطاب به ابراهیم رئیسی خواستار عذرخواهی او از کادر درمان به دلیل اظهاراتش شده است. به گزارش خبر آنلاین، علی نوبخت دبیر مجمع انجمنهای علمی تخصصی گروه پزشکی خطاب به رئیس علوم پزشکی گیلان نوشته که مطالبی که آقای رئیس جمهور از قول جناب علی گفته باعث وهن جامعه پزشکی است و قدر ناشناسی شما نسبت به همکاران بهداشت و درمان است. در همین حال محمد رضا ظفرقندی رئیس سابق سازمان نظام پزشکی ایران هم در توییتی نوشته که رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با بی احترامی شأن و زحمات این جامعه خدمتگزار را ضایع کرده و متاسفانه رئیس جمهوری هم با اشتیاق و قدر ناشناسانه این موضع را تایید کرده است. پس از 5 دور مذاکره میان ایران و عربستان سعودی در مورد از سرگیری روابط، سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه اعلام کرد که صحبت درباره بازگشایی سفارتخانه‌های دو کشور زود است. با وجود اظهار نظرهای مثبت مقامات دو کشور درباره روند مذاکرات، اما این گفتگوها تاکنون به سرانجامی نرسیده و مقامات کشورها از اظهار نظر درباره جزئیات این گفتگوها خودداری می‌کنند. در همین زمینه ساعتی پیش با علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در فرانکفورت آلمان گفتگو کردم.
تا به حال این پنج دور صحبتی رو که در بغداد این دو کشور کردن، فقط مقامات امنیتی دو کشور با هم صحبت کردن، یه توافقاتی رسیدن، ظاهراً به هم دیگه قول دادن که منافع همدیگر رو در کشورهای منطقه به اصطلاح مورد خدشه قرار ندن. ولی مسئله به اصطلاح سطح دیپلماسی، اینکه دوتا وزیر خارجه با هم صحبت بکنن یا اینکه بازگشایی سفارتخانه ها مطرح باشه، چنین چیزی نیست. برعکس، با در پیش بودن سفر آقای بایدن به خاورمیانه و مسافرتش به عربستان سعودی، ظاهراً کشورهای منطقه همشون، عربستان، عراق و حتی مصر و اردن، در پی این هستن که یک سیستم دفاعی مشترک علیه ایران درست کنن.
اتفاقاً پرسش دومم آقای سعدزاده راجب همین قضیه هستش، که در حالی که همین روابط ایران و عربستان در حال درجا زدن هست، اسرائیل داره تلاش میکنه که به عربستان نزدیک بشه و همین وزیر دفاع اسرائیل هم روز دوشنبه بنی گانتس گفته که در پی ایجاد یک ائتلاف دفاع هوایی منطقه‌ای به عنوان دفاع هوایی خاورمیانه هستیم با حمایت آمریکا. و یه صحبتی هم کرده که در نوع خودش جالب هست، گفته که این ائتلاف پیشتر هم یکی از حملات ایران رو خنثی کرده. میخواستم هم منظور وزیر دفاع اسرائیل رو هم از شما بپرسم که منظورش از این خونسا کردن حملات ایران چه است؟
ظاهرا هفته هاست که اسرائیل برنامه داره که سیستم دفاع هواییش که به نام ایرون دوم یا گنبد آهنین معروف است، این رو به کشورهای عربی بده، که در این سیستم گنبد آهنین در عراق، عربستان سعودی، بحرین و حتی امارات متحده متمرکز بشه. و اگر چنین بشه، اصولا دیگه حملات راکتی ایران و حوثی‌ها از یمن بلا موضوع میشه و چهره نظامی منطقه بقیده من عوض میشه، چون همونطور که میدونید برنامه موشکی ایران یکی از ارکان مهم یا رکن اصلی نظامی ایران هست، چون ایران نیروی هوایی اونجوری نداره و نیروی زمینیش هم دارای تسلیحات عجیبی نیست. اون چیزی که ایران بهش افتخار میکنه مسئله موشک‌ها هست و پهپادها هست، و اگر اسرائیل موفق بشه با کمک آمریکا این سیستم دفاعی رو به کشورهای عربی بفروشه، چهره همونطوری که گفتم نظامی منطقه عوض خواهد شد و این برگ برنده موشکی رو از دست ایران خواهد گرفت. به همین علت هم هست که در مسافرت آقای بایدن که قرار است کنفرانسی در ریاض با شرکت مصر و اردن و دیگر کشورهای منطقه برگزار بشه، مسئله تنظیم یک برنامه دفاعی علیه ایران مسئله اصلی هست. آقای بایدن گفت من اصلا نه به خاطر نفت به عربستان سعودی میرم، نه به خاطر ملاقات با بن سلمان، موقعی که بهش انتقاد کردن که چرا مسئله خاشقچی رو فراموش کردی، گفت مسئله دفاع مشترک. بنابراین ما باید منتظر باشیم، اگر واقعا چنین چیزی بشه چهره نظامی سیاسی منطقه عوض خواهد شد.
اشاره داشتید به آقای بایدن و محمد بن سلمان. آقای سعدزاده، در خبرها داشتیم که محمد بن سلمان قرار هست که سفر منطقه‌ای داشته باشه به سه کشور مصر، اردن و ترکیه. الان صحبت از این هست که بعد از این سفر قرار هست که شما هم اشاره کردید نشستی در ریاض برگزار بشه. این سفر آقای بن سلمان به این چند کشور چه تأثیری بر روی همین نشست ریاض خواهد گذاشت؟
تمام روزنامه‌های مصر امروز نوشتن که ما، یعنی کشورهای عربی که می‌خواهیم در این کنفرانس ریاض با حضور آقای بایدن شرکت کنیم، میخواهیم با به اصطلاح گفتار واحدی در اونجا باشیم. بنابراین مسافرت عربستان سعودی، مسافرت آقای بن سلمان به قاهره، صرف نظر از روابط بسیار محکم اقتصادی و سیاسی بین عربستان سعودی، یک برنامه‌ش هم همینه که سعی کنه یک به اصطلاح هماهنگی بین مصر و اردن و عربستان و کشورهای حوزه خلیج فارس برای شرکت در این سیستم به اصطلاح دفاع مشترک در برابر ایران و ضمناً موضع مشترک کشورهای عربی در مسئله جنگ با اوکراین هست. همونطور که میدونید جنگ اوکراین واقعا مسئله اقتصادی رو در مصر خیلی بد، خیلی شدید کرده، و قرار هست که مشترکاً حتی در مورد تأثیر جنگ اوکراین رو کشورهای عربی هم موضع واحدی گرفته بشه. به همین علت هم بن سلمان به قاهره رفته، بعد به اردن میره و بعدم به ترکیه میره.
علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در فرانکفورت آلمان بود. اما مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی را از شمول قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج کرد. به این ترتیب نظارت بر این دو شورا و شکایت احتمالی از عملکرد و یا مصوبات آنها عملاً از افراد حقیقی و حقوقی سلب می شود. بیشتر بشنویم در همین زمینه از همکارم مهیار طهماسبی.
دیوان عدالت اداری،
من اومدم حق حقوق شوهر منو بگیرم.
مرجعی قضایی که آنطور که در اصل 173 قانون اساسی مشخص شده وظیفه رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها را بر عهده دارد. رئیسش را رئیس قوه قضاییه مشخص می کند و محدوده اختیارات و نحوه عمل کردش را قانون. قانون اولیه دیوان عدالت در سال 75 و قانون فعلی موسوم به قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال 79 توسط مجلس هشتم شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی تصویب شد. همان وقت اکثر مواد این قانون به تایید شورای نگهبان رسید، اما 5 ماده که محل اختلاف بود یک سال و نیم معطل ماند تا در خرداد سال 92 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. حالا در آستانه 40 سالگی این مرجع قضایی، مجلس شورای اسلامی که طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی را در دست بررسی دارد، با تصویب اصلاحیه ماده 12 این قانون، دو نهاد مهم کشور را از نظارت این مرجع قضایی مستثنا کرده است: شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی. ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی حدود صلاحیت و وظایف هیئت عمومی دیوان اداری را تعریف می کند و در تبصره آن تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج شده بودند. یعنی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در صورت شکایت یا اعتراض اشخاص حقیقی و حقوقی صلاحیت رسیدگی به آن را نداشت. هرچند مستثنا کردن این 4 نهاد در تبصره اولیه هم انتقادات حقوقدانان را در پی داشت، حالا و با مستثنا شدن 2 شورای دیگر انتقادات جدی‌تر شده و بسیاری از حقوقدانان معتقدند مجلس با این اصلاحیه عملاً امکان اعتراض را از مردم سلب کرده و حتی صلاحیت قانونگذاری و نظارتی خود را هم نسبت به 2 شورای ذکر شده از بین می‌برد. علی اکبر گرجی حقوقدان این اصلاحیه را فاجعه خوانده و علی مجتهدزاده وکیل دادگستری این اقدام مجلس را ناشی از نگاهی دانسته که به گفته او در پی حذف جامعه و مردم است. حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اما در دفاع از این اقدام مجلس گفته اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی را رهبر جمهوری اسلامی تعیین می کند و نظارت بر آنها هم بر عهده رهبر است. شورای عالی فضای مجازی اسفند ماه سال 90 با دستور آیت الله خامنه ای تشکیل شد و اعضای آن را هم او تعیین می کند. این شورا از سال 96 به دلیل نقض حقوق بشر از طریق اعمال سانسور و محدود کردن آزادی بیان در اینترنت مورد تحریم وزارت خزانه‌داری ایالات متحده قرار دارد. شورایی که با اجرای طرح موسوم به صیانت با قدرت بیشتری کنترل فضای مجازی را به دست خواهد گرفت و با مصوبه فعلی مجلس امکان اعتراض و شکایت مردم به عمل کرده آن هم از بین رفته است.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من. چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه‌شب.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردین. بخش بعدی خبر در مجله شبانگاهی در ساعت 22 به وقت تهران 45 دقیقه دیگر تقدیم شما می شود.
موسیقی.